أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بحثی که در باب تاریخ اجتماعی زندگی انسان و علل و عوامل تحول و تکامل تاریخ داشتیم، عرض کردیم که زندگی اجتماعی این دوره انسان در روی زمین بر اساس آیات و روایات نورانی از هبوط آدم شروع میشه با همراهی اسماء الهی و عالم ملائکه، و در مقابل فرود آمدن شیطان با جنود و قوای خودش روی زمین، و در پایان هم به عصر ظهور و غلبه حق منتهی میشه. این هم نکته دوم. و اشاره کردیم اون چیزی هم که در مرحله غلبه حق واقع خواهد شد، ظهور خلافت الهی و ظهور دین الهی در روی زمین هست. بنابراین مرحله پایانی و غلبه تاریخ هم مرحله غلبه توحید و غلبه کلمه حق و ظهور خلافت الهی است. نکته دیگری که عرض کردیم، اشاره شد که اگر سیر تاریخ به سمت کمال هست و این کمال کمالی است که خدای متعال ایجاد میکنه، این کمال همون حقیقت تقرب به خدای متعال، حقیقت توحید، حقیقت ولایت هست. و لذا عرض کردیم معیار تکامل تاریخ تکامل ظهور خلافت الهی است. این رو هم به اجمال اشاره کردیم و نقش عوامل مختلف رو هم در تکامل تاریخ و حرکت تاریخ عرض کردیم که هم در محور خالقیت و ربوبیت خدای متعال هست که عالم رو به سمت کمال پیش میبره، و در طول او محور حرکت کل تاریخ اراده های خلفای الهی است که این اراده ها به اون روح کلی و خلافت کلی منتهی می شود. بنابراین اون خلیفه مطلق الهی در طول ربوبیت خدای متعال اراده او اراده محوری در کمال تاریخ است. و در طول او انبیا و خلفای الهی نقش دارند، امم و امتها نقش دارند و جبهه باطل هم همینطور سهم و نقشی داره و حتی جمادات و نباتات و سرزمین ها و امکنه و بقاع هم نقش دارند. چون عنایت میکنید بعضی ها روی بعضی از این عوامل دست گذاشتن و اونها رو درشت کردن، فرض کنید جغرافیا رو، عوامل جغرافیایی و امثال اینها رو، عوامل نژادی رو، به اینها رو محور اصلی تحولات تاریخ دونستن. همه اینها نقش دارن ولی نقش اونها یک نقش تبعی است، نقش اصلی و محوری مربوط به خلفای الهی است و خلیفه مطلق الهی و بعدم امم، بعدم مقدورات طبیعی و امکانات طبیعی مسخر انسان هستند و نقششون نقش تابع اراده های انسانی است. اراده های انسانی هستند که تمدن می سازند، تکنولوژی می سازند. خدای متعال طبیعت رو مسخر اونها میکنه، قوا و امکانات طبیعی رو ملائکه در اختیار اونها میگذارن و بعد در مجموع این تمدن ساخته میشه. این تمدن محورش اراده های انسانی است. اراده های انسانی هم سطوحی داره، همه انسان ها یک نقش یکسان و یک نواخ ندارن و در مجموع هم ربوبیت خدای متعال هست که کل عالم رو به سمت کمال پیش میبره. این هم نقش عوامل، که عواملی هم که مؤثر هستن نباید یک دسته عوامل دید، همه این عوامل مؤثر هستن. من تا این نکته هم اشاره کردیم که این طور نیست که اگر در تاریخ دو جبهه حضور داره، جبهه حق و جبهه باطل، شیاطین نقش ایفا میکنن و جبهه حق هم نقش ایفا میکنه، این دو خط موازی باشن، بلکه وحدت این عالم، وحدت این تاریخ به اراده خلیفه الهی برمیگرده. اوست که نسبت بین جبهه حق و باطل رو در طول تاریخ رقم میزنه. یعنی به تعبیر دیگر این نکته مهمی است که در نزاع بین حق و باطل نه اینطوری است که اینا دو تا خط موازی هستند و نه اینطور است که جبهه باطل مسیر جبهه حق رو معین میکنه، بلکه جبهه حق هست که با مقاومت خودش مسیر جبهه حق رو شکل میده و در نهایت هم جبهه حق رو جبهه باطل رو شکل میده و در نهایت هم او رو کنترل میکنه. من به عنوان نمونه رو در باب عاشورا بگم. گاهی انسان اینجوری تلقی میکنه که یزید و اتباعش تصمیم گرفتن، امام حسین علیه السلام در مقابل اونا منفعل شد، اونا میشن محور حادثه عاشورا و امام حسین تابع در شرایط اونها تصمیم میگیره. یه موقعی است که میگه نه خیر، درسته اونها نیامدن دنبال امام حسین، همراهی نکردن، نقش مثبت ایفا نکردن، ولی سید شهدا علیه السلام است که حادثه رو کنترل میکنه و ایجاد میکنه. اوست که داره حادثه رو به گونه ای شکل میده که در این حادثه مجموع فعالیت جبهه باطل، دستگاه بنی امیه، به نفع جبهه حق منحل میشه و تمام میشه. شما کدام یکی از اینا رو تو عاشورا میبینید؟ درسته سید الشهدا آمدن مقاومت کردن و در پایان هم به شهادت رسیدن، ولی واقعا دستگاه بنی امیه میخواسته عاشورا اینجوری شکل بگیره؟ اونها میدونید از امام حسین درخواست بیعت میکردن، حضرت بیعت نکرد. در همون مدینه مروان پیشنهاد کرد به استاندار یزید، به والی مدینه، که نگذار امام حسین از مدینه بیرون بره، ازش بیعت بگی و الا گردنش رو بزن. خب سید الشهدا علیه السلام بودن، یه جوری تدبیر کردن، از مدینه خارج شدن، آمدن مکه، دعوتشون رو علنی کردن. باز میدونید در این دعوت علنی هم یه تدبیرهای مختلفی حضرت داشتن برای گسترش دعوتشون. خب در همون مکه یزید افرادی رو معین کرد که حضرت رو ترور کنن. حضرت از مدینه به سمت کربلا خارج شدن. باز کربلا تدبیر رو این بود، میدونید همه هم همین رو میگفتن، گفتن شما زن و بچه نبرید، این مسیر امن نیست. حضرت بود که این زن و بچه رو آورد، این کاروان اسارت رو تربیت کرد. اونها میخواستن جنگ رو در یک نیمروز تمام کنن، یک غلبه اخلاقی داشته باشن. حضرت هیچ بهانه‌ای به دست دشمن نداده، تمام حجت‌ها رو تمام کرده و بعدم به گونه ای مقاومت کرده که اونا مجبور شدن همه رذایل اخلاقی و ظهور و بروز بدن، یعنی همه باطن خودشون رو، دستگاه ابلیس اون باطن پنهانی خودش، اون رذالت خودش رو مجبور شده ظهور بده و این در نهایت اونها رو در محاصره تاریخی سید الشهدا قرار داده. به سید الشهدا مسیر حق رو تو تاریخ روشن کرده و پیش برده. حالا این یک زاویه کاره. از همین زاویه شما ببینید واقعا نقش اساسی مال سید الشهدا است، مال دستگاه بنی امیه است. درسته حق این بود که اینها بیان بر محور سید الشهدا حرکت کنن، تبعیت کنن، و اگر تبعیت میکردن یه جور دیگه مسیر عالم پیش میرفت. ولی خب حالا که مقابل جبهه حق سفارایی میکنن، آیا جبهه حق محکوم میشه، شکست میخوره؟ یعنی وجود مقدس سید و شهدا در مقابل جبهه یزید دست بسته میشن در آخر کار، و یا به صورت انفعالی تصمیم میگیرن او برای امام حسین حادثه سازی میکنه، و یا نه در عین اینکه تمام اراده جبهه مقابل رو رصد میکنن، اما حضرت توی موقفی میستن که اونها مجبور میشن تو نقشی که حضرت برشون در نظر گرفته بازی بکنن. اونها میخواستن یک فاتحی باشن که هم غلبه نظامی کنن هم غلبه اخلاقی، لذا از همینجا شروع کردن. میگفتن اولین جا همین بود که اینا قاضی القضات اون زمان رو که قاضی دوره دومی بوده و مشهور بوده، حتی امیرالمومنین علیه السلام میخواست او رو عزل کنه، صدای مردم بلند شد. یه همچین موقعیت اجتماعی داشته، او رو متقاعد کردن که فتوای به ارتداد امام حسین علیه السلام داده. یعنی اونا میخواستن یه صحنه ای رو تدبیر کنن که در این صحنه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هم شکست نظامی بخوره هم شکست اخلاقی. خب وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام جبهش رو یه جوری پیش برده که درسته به شهادت رسیده، اما 100% پیروز در میدان معنوی و اخلاقی بوده. یعنی کاری کرده که هر کسی این صحنه رو میبینه، ظهور حقانیت در جبهه سید الشهدا و باطل رو در جبهه یزید میبینه. لذا ما اینو مکرر عرض کردیم، همونهایی که حتی میگن معاویه صحابیست محترمه و وقتی میخوان قصه امیرالمومنین و معاویه رو نقل کنن میگن، بعضیشون اینجوری نوشتن، در اون علامه امینی در القدیر نقل میکنه امیرالمؤمنین، حالا اون که اونا که امیرالمؤمنین تعبیر ندارن، علی علیه السلام ارواحنا له الفدا در قنوت نمازش معاویه رضی الله عنه رو لعن میکرد و معاویه رضی الله عنه در قنوت نمازش علی رضی الله عنه لعن میکرد. این یه مغالطه خیلی بزرگی است. میگن هر دو صحابی بودن رضی الله عنهما، خب با هم جنگیدن، چه جنگی؟ هر دو اجتهاد کردن، به ما هم مربوطی نیست. این مغالطه بزرگ شیطان. امام حسین یه جوری عمل کردن که دیگه همونها هم نمیتونن بگن یزید رضی الله عنه با حسین رضی الله عنه جنگید. امام حسین علیه السلام یه جوری عمل کردن که همونها هم یزید رو واجب اللعن یا جایز اللعن میدونن، میگن لعنش جایز. خب حالا ببینید امام حسین غلبه کردن یا جبهه باطل. یعنی در مجموع امام حسین علیه السلام هست که با تدبیر خودش حرکت کلی عالم رو به پیش میبره، یا معاویه، یزید. اونها هستن که امام حسین رو در محاصره نقشه خودشون قرار میدن، یا اینکه وجود مقدس سید الشهدا است که ولو تنها باشه، این انسان تنها، این وتر موتور همه نقشه ها رو به نفع جبهه حق تمام میکنه. این به عنوان مثال بود عرض کردم در نسبت بین دو جبهه حق و باطل. اون کسی که این نسبت رو تنظیم میکنه محور جبهه حقه، یعنی خلیفه خداست. او هست که در پیشبرد تاریخ به گونه‌ای تدبیر میکند حرکت تاریخ و حرکت عالم رو که جای جبهه باطل درش معین میشه، نسبت بین جبهه باطل و حق درش معین میشه. به تعبیر دیگه محور کل وحدت اجتماعی امام علیه السلامه، خلیفه خداست که در اون کل جبهه باطل هم یه جایگاهی داره و یک دورانی داره، عمد و دورانش که تمام شد بساط تاریخیش جمع میشه. اون دستگاهی که تاریخ رو به گونه‌ای هدایت میکند که هم باطل به نقطه کمال ظهور خودش میرسه، که نقطه کمال ظهورش کجاست؟ نقطه امتلاء عالم از جوره. اراده های باطل در قله حد امکان ظهور پیدا میکنن، یعنی تمام وعده های خودشونو میدن، تمام مقدورات هم در اختیارشون قرار میگیره، بعد با یک تدبیر حذف میشن، منزوی میشن، شکست میخورن. عصر ظهور بعد از ظهور باطل به نحوی که عالم مملو و از باطل میشود هست، یملع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. اون اراده‌ای که در نهایت جبهه باطل رو در یک عمد تاریخی و در یک فرصت تاریخی حذف میکنه و منزوی میکنه، اون اراده اراده خلیفه الهی است. بنابراین در این حرکت تاریخی که اتفاق افتاده رو به سمت کمال، اون اراده‌ای که محور کل هست اراده ولی خداست. حالا در این جلسه دو نکته رو یه مقدار باز بکنیم و بحث بدیم. یکی این است که اگر حرکت اجتماعی انسان از حبوط آدم در این دوره شروع شده و به ظهور و رجعت ختم میشه و این حرکت یک سیر رو به کمال هست و خدای متعال عالم رو برای اون کمال آفریده، اون کمال حقیقی که در عالم تحقق پیدا میکنه چیست؟ در یک کلمه قبلا اشاره کردیم که او حقیقت دین هست، حقیقت خلافت الهی است، ظهور کلمه عقل و کلمه روح در عالم هست، ظهور اون حقیقت نورانیت هست در عالم که در اصل ظهور محقق میشه، ظهور اسماء الهی در عالم هست. ولی اینو مقایسه مقدار کنیم. ببینید بعضی کمال رو به کمال اقتصادی، یعنی پیچیده تر شدن اقتصاد، متنوع تر شدن لذت‌های حسی، پیشرفت تکنولوژی و رسیدن به تکنولوژی برتر میدونن. میگن تکامل تاریخ یعنی تکامل رفاه، تکامل لذت، تکامل تکنولوژی و طبیعتاً آثارش. ممکنه از این کمی جلوتر برن بگن عقلانیت هم باید تکامل پیدا بکنه، یعنی بشر وقتی رو به سمت کمال حرکت میکنه، تکامل یعنی تکامل عقلانیت، تکامل علوم، تکامل دانش‌های بشری، اینها معیار تکاملن. بر این اساس شما اگر بخواید مراحل تکامل رو تعریف کنید، میشه سرفصل‌های تکامل عقلانیت و علوم، سرفصل‌های تحول و گسترش و علوم میشن سرفصل‌های تکامل تاریخ. بر اساس نگاه اول سرفصل‌های توسعه اقتصادی و به اصطلاح تحول در روابط اقتصادی و رشد تکنولوژی سرفصل‌های تکامل تاریخ هم. ممکنه دیگری بگه کما اینکه گفته شده سرفصل‌های تکامل تاریخ سرفصل‌های تکامل اخلاق هست، اونجایی که اخلاق به کمال میرسه، معنویت به کمال میرسه، اونها مراحل تکامل تاریخ هست. مراحل تکامل تاریخ یعنی مراحل تکامل اخلاقی بشر، مراحل تکامل معنوی بشر. عالم رو به سمت کمال میرنه، تکامل در اخلاق واقع میشه، تکامل در معنویت واقع میشه. نکته صحیح این هست که هر سه اینها باید با هم تکامل پیدا کنن و پیچیده بشن، یعنی هم اخلاق بشر اخلاق کامل تری میشه، پیچیده تر میشه. حالا پیچیدگی تعریف کمال نیست، مقدمتاً عرض میکنم، هم عقلانیت بشر عقلانیت متفاوتی میشه، هم تکنولوژی و ابزار و تکنیکاش و در نهایت گسترش رفاه و لذت حتما در تاریخ بشر پیچیده تر شده. ولی باید توجه داشت که این سه هم در جبهه حق هم در جبهه باطل. یعنی وقتی جبهه حق پیچیده تر میشه و تمدن مادی شکل میگیره، در این تمدن مادی هم اخلاق مادی توسعه پیدا میکنه، یعنی شدت روانی به دنیا پیدا میشه، حساسیت های روحی به شدت گسترش پیدا میکنه، هم عقلانیت گسترش پیدا میکنه. شما تاریخ تمدن مادی رو ببینید، عقلانیت بشر امروز و تمدن مادی امروز رو مقایسه کنید با عقلانیت دوره فراعنه مصر، با عقلانیت دوره کسراها و قیصرها، خیلی عقلانیت پیچیده تریست. و هم ابزار و تکنولوژی و در نهایت توسعه محصولات و بهره‌وری و رفاه پیدا میشه. اینا همه هست. یعنی شما تکنولوژی مدرن رو مقایسه کنید با تکنولوژی 5 قرن گذشته، عقلانیت پیچیده‌اش رو مقایسه بکنید، اخلاق رو مقایسه بکنید، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی رو مقایسه بکنید. یعنی مثلا الان ساختار سیاسی پیچیده دولت‌های دموکراتیک قابل مقایسه نیست با ساختارهای ادوار گذشته، نظام سلطنتی و پادشاهی و استبدادی و اینها. بسیار ساختارهای پیچیده‌ای دارن که اون ساختارها ساده هم اداره می‌شده. امروز این ساختارها با یک عقلانیت بسیار پیچیده اداره میشه. پس اینکه در حوزه تکنولوژی و در حوزه عقلانیت و در حوزه حساسیت‌ها و اخلاق بس پیدا میشه، این هم در جبهه حق است هم در جبهه باطل. جبهه باطل اشتداد پیدا میکنه و در اشتدادش هم حساسیت ها و اخلاق مادی به شدت روانی نسبت به دنیا گسترش پیدا میکنه، هم عقلانیت و دانشش پیچیده تر میشه و هم تکنولوژی و در نهایت بهره‌وری انسان از طبیعت گسترش پیدا میکنه. ولی برایند همه اینا چیست؟ در جهت گسترش باطله. و محورش چیست؟ در جلسات گذشته اشاره کردیم، ظهور بیشتر ابلیس، ظهور بیشتر کلمه جهل در کل نظام زندگی بشر هست. یعنی جهل در یک گستردگی بیشتری ظهور پیدا میکنه، اون ظلمانیت دستگاه باطل بیشتر میشود، شرح صدر در کفر پیدا میشه. بنابراین پیچیده تر شدن عقلانیت و اخلاق و روح اجتماعی و افزایش کارآمدی اجتماعی و تکنولوژی اجتماعی، این در جبهه باطل هم هست. تکامل تاریخ به این نیست. اون کمالی که تاریخ به سمت او حرکت می کند گسترش ولایت حق، که البته ولایت حق هم خلافت الهی وقتی در عالم گسترش پیدا میکنه، طبیعی است هم ارواح مؤمنین رشد میکنن، هم عقلانیتشون رشد میکنه و هم فناوری و تکنولوژی و ابزار و بهره‌وریشون از عالم. منتها محصول این تکامل چیست؟ توسعه تقربه، عبادت کاملتری بیشتر واقع میشود، بشر در یک منزلت رفیع تری خدای متعال رو عبادت میکند. وقتی ظهور خلافت الهی در عالم واقع میشه، که این خلافت وقتی جاری میشه از باطن ارواح انسانها جاری میشه و این روحها رو نورانی میکنه، معرفتها رو نورانی میکنه، حسها رو نورانی میکنه، همینطوری که ایمان در وجود انسان وقتی بسط پیدا میکنه در وجود مؤمن، از باطن قلبش، از مکنون قلبش شروع میشه و بعد این ایمان منتشر میشه به همه قوای انسان، کما اینکه در روایات هست که ایمان مبسوس و منتشر در اعضا و جوارح انسان میشه. وقتی منتشر شد، قلب انسان نورانی است، فکرش نورانی است، دستش نورانی است، چشمش نورانی است، گوشش نورانی است، به یه جایی میرسه که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یفتح جوها و رجله الذی یمشی به. یعنی همه قوای انسان تحت تدبیر خدای متعال قرار میگیره، نورانی میشه. جامعه بشری هم اینجوری است. وقتی اون حقیقت عقل، اون کلمه نور، خلافت الهی، روح الهی در جامعه ظهور پیدا میکنه، از باطن جامعه، از اعماق وجود جامعه، از اعماق این روح اجتماعی و عقلانیت و تفکر جامعه و حس جامعه همه نورانی میشن. بنابراین وقتی خلافت در عالم ظهور پیدا میکنه، هم اخلاق و معنویت رشد میکنه، اخلاق الهی در جامعه تکامل پیدا میکنه، گرایش های الهی و گرایش به عبادت و بندگی رشد میکنه، هم عقلانیت کمال پیدا میکنه، هم در نهایت بهره‌وری انسان از جهان کمال پیدا میکنه، تصرف انسان در عالم گسترش پیدا میکنه. وقتی خلافت الهی ظهور پیدا میکنه، آزادی انسانها تکامل پیدا میکنه. منتها آزادی معناش چیه؟ یک آزادی شما دارید که باطنش اسارته. اگر انسان آزادی رو به معنی انانیت نفس و آزادی از پرستش و عبادت خدا و قید ولایت خدا معنا کرد که من میخوام آزاد باشم، یعنی میخوام تحت سلطه نفس خودم باشم، اول نفس من بر من حاکم میشه و بعد نفس که از قوا و جنود شیطانه متصل به شیطانه، شیطان در اراده من ظهور پیدا میکنه و غالب بر اراده من میشه و من رو اسیر اراده خودش میکنه. ظاهرش آزادی، باطنش بست اسارت تاریخی و اجتماعی انسان به دست شیطان و اولیاء طاغوته. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. ولی اگر خلافت الهی، اون کلمه روح، در باطن جامعه انسانی گسترش پیدا کرد، اخلاق شد اخلاق عبودیت و بندگی، عبور از نفسانیت و انانیت و خودیت، درش گسترش زهد، گسترش ایثار و فداکاری، گسترش توکل اتفاق میفته، درش گسترش اراده انسان اتفاق میفته. یعنی انسان به اندازه‌ای که متصل به سرچشمه خلافت الهی میشه و از او سیراب میشه، به همون اندازه ارادش در عالم گسترش پیدا میکنه و حضورش در عالم ارتقا پیدا میکنه. به عکس، به اندازه‌ای که متصل به دستگاه باطل میشه، به اسارت دستگاه باطل در میاد. این تفاوت این دو تا دستگاهه. یک طرف محورش عبودیت و خلیفه خدا با فداکاری خودش، با شفاعتی که در حق ما میکنه، با سیری که در ما ایجاد میکنه، ما رو به سمت درجات قرب پیش میبره، و یک طرف هم جریان شیطنت و استکبار، همه امکانات رو بخواد جذب خودش کنه و فدای قربانی خودش بکنه. یک طرف استخدام، یک طرف خلافت الهی است. در دستگاه شیطان همون نظریه استخدام معروف علامه بزرگوار طباطبایی است که در جامعه زیربنای جامعه میدونن. جامعه مادی همینجوری، جامعه مادی بر محور استخدام شکل میگیره، همه میخوان دیگران رو استخدام کنن، به خدمت خودشون در بیارن، در هدف خودشون. وقتی یک استخدام اجتماعی شکل میگیره، همه به دیگران به عنوان ابزار و نردبان و پلکان خودشون نگاه میکنن، اون کسی هم که محور این جامعه است به همه جامعه به عنوان نردبان خودش نگاه میکنه، و لذا از توجه قلوب به خودش، از تسخیر قلوب لذت میبره. ولی در جبهه حق اینجوری نیست. خلیفه خدا فانی در خدای متعال، نقطه مشیت، مظهر همه اسماء حسنای الهی است، مظهر رحمت، علم، قدرت، حیات، و میخواد به اذن الله شفاعت کنه و این حقیقت رو در ارواح جاری کنه. ظهور خلافت ظهور نورانیته، ظهور گسترش وجود انسانه. انسان به اندازه‌ای که به درجات ایمان میرسه خودش نورانی میشه. حتی دیدید در روایات مشکات انوار رو در عالم به قلب وجود مقدس رسول الله که عرش الهی است تفسیر میکنه. اونجاست که همه انوار الهی تجلی کرده، چراغ هدایت الهی در او برافروخته شده، فیها مصباح. ولی در بعضی روایات در ذیل همین آیه نور میفرماید مؤمن مشکات انوار الهی است، قلب مؤمنه. یعنی وقتی انسان متصل شد به سرچشمه نور، اون چراغی که در قلب انسان روشن میشه، اون حقیقت غیبی که در قلب انسان ظهور پیدا میکنه، اون خلافت الهی که در قلب انسان ظهور پیدا میکنه، اون ولایتی که در قلب انسان ظهور پیدا میکنه که هم والله ينظرون قلوب المؤمنین، خود مؤمن رو تبدیل میکنه به مشکات انوار. خود مؤمن میشه چراغ راه هدایت، خود مؤمن میشه بیت النور. وقتی نور خلیفه خدا ظهور پیدا میکنه در قلب مؤمن، مؤمن میشه خود مشکات انوار. لذا انبیای الهی، عرض کردیم، انبیای الهی مظهر نور خلیفت الله هستند، مظهر اون روحن در جامعه خودشون، و لذا خودشون مشکات انوارن، چراغ هدایتن، چراغ راه یک امت هستن. بنابراین خوب عنایت بکنید، کمال در عالم به چی واقع میشه؟ صرف این که گسترش پیدا بشه، پیچیدگی در اخلاق پیدا بشه، اخلاق یک اخلاق پیچیده تری بشه، صرف این که دانش و عقلانیت گسترش پیدا بکنه، تکنولوژی انسان و ابزارت که با او در طبیعت تصرف میکنه و و نفوذش در طبیعت، دامنه نفوذش گسترش پیدا میکنه، کارآمدی جامعه انسانی بالا بره، این علامت حقانیت و علامت تکامل نیست. این در دستگاه ابلیس هم هست. ابلیس هم وقتی امداد میشه آرام آرام دستگاهش پیچیده‌تر میشه. شما شرح صدری که کفر امروز داره مقایسه کنید با کفر قدیم، پیچیدگی که در تمدن مادی امروز است مقایسه کنید با قدیم، هنر امروز و سحر امروز رو مقایسه کنید با سحر قدیم، قابل مقایسه نیست. شرح صدری که در دنیای مادی امروز هست مقایسه کنید، همه چی متفاوته. این علامت حقانیت نیست، این معنی کمال نیست. اگر ما اسم اینو کمال هم بذاریم، کمال پس دو معنا داره، این غیر از اون کمال حقیقی است. اگر اسم این رو هم توسعه بگذارید، توسعه غیر از کمال حقیقی است. شما میدونید فیلسوفان توسعه میگن جامعه بشری به سمت توسعه باید حرکت کنه. توسعه رو میدونید به رشد اقتصادی تعریف نمیکنن که فقط جامعه در بعد اقتصادی رشد بکنه، درآمدش مثلا افزایش پیدا کنه، ثروت ملی افزایش پیدا بکنه، رشد تولید پیدا بشه، این نمیدونن. میگن توسعه یعنی تحول همه جانبه در جامعه، که ما عرض کردیم یعنی اخلاق متحول میشه، افکار و اعتقادات متحول میشه، دانش ها متعدد متحول میشه، فناوری ها متحول میشه، اقتصاد هم متحول میشه. حتی دیدید میگن توسعه رو فیلسوفان توسعه وقتی تعریف میکنن میگن یعنی جامعه از یک مرز تمدنی وارد مرز تمدنی دیگری میشه. مقیاس توسعه اینه که تمدنی تبدیل به یک تمدن جدید میشه. مدنیت گذشته میره جاش یک مدنیت دیگری، یک زندگی اجتماعی دیگری، یک شهرنشینی و شهروندی دیگری تعریف میشه، تمدن جدید تعریف میشه. اونا هم توسعه رو اینجوری تعریف میکنن. پس معیار پیشرفت، معیار تکامل تاریخ این نیست که عقلانیت بس پیدا بکنه. عقلانیت به مفهوم مادیش، یعنی دانش، به مفهوم مشترکش، یعنی فلسفه، یعنی قدرت محاسبه نظری انسان، یعنی دانش‌های تجربی انسان، به این نیست که تکنولوژی انسان و ابزار تصرفش در طبیعت گسترش پیدا بکنه، به این نیست که شرح صدر انسان در تحمل مشکلات برای رسیدن به مقاصدش افزایش پیدا بکنه، شدت به هدف پیدا بکنه و بعد ظرفیت تحملش برای رسیدن به اون هدف بالا بره. این در دستگاه ابلیس هم هست. ابلیس هم آرام آرام وقتی دستگاه خودش رو پیش میبره شرح صدر ایجاد میکنه، اخلاق مادی بس پیدا میکنه. این که دیدید بعضی ها میگفتن ما نیاز به توسعه سیاسی داریم، یعنی همین، یعنی میگفتن اخلاق اجتماعی، عقاید و فرهنگ اجتماعی هم باید تغییر کنه، آداب اجتماعی هم باید تغییر کنه، صرفا الگوی اقتصادی جامعه تغییر بکنه کافی نیست. پس این تحول همه جانبه در هر دو دستگاه هست. محور تحول چیست؟ محور تحول یک چیز بیشتر نیست، یا ظهور ولایت باطل و ظهور استکبار و ظهور ولایت شیطانه، ظهور کلمه جهل و یا ظهور خلافت الهی. اگر خلافت الهی ظهور پیدا کرد، ظهور رحمت، ظهور نور، ظهور حیات طیبه است. چون عنایت بکنید همه چیز از ناحیه خدای متعال عنایت به امداد میشه. اگر جامعه انسانی تحت خلافت، تحت رحمت قرار گرفت و در او بست اسماء و حسنای الهی پیدا شد، این جامعه توسعه پیدا کرد. و الا اگر تحت ولایت باطل قرار گرفت گسترش پیدا میکنه، حتی در مقیاس تمدنی، عقلانیتش، مفاهیمش، ساختارهای اجتماعیش، فناوریهاش، محصولاتش عوض میشه، کارآمدیش بست پیدا میکنه، قدرتش بست پیدا میکنه. این علامت حقانیت نیست. تکامل هم به این نباید معنا کرد. حالا کسی اسم اینم کمال گذاشت اب نداره، نزاع لفظی. کمال حقیقی به ظهور خلافت الهی است که در اونجا حقیقتاً توسعه عدالت واقع میشه، که حالا عدالت رو اشاره کردیم به تعریفش. توسعه آزادی و حضور اراده انسان و گسترش اراده انسان در میدان خلافت واقع میشه. انسان حضورش در بندگی، حضورش در خلافت بحث پیدا میکنه. حالا توضیح این بحثا دیگه مجال دیگری میطلبه. پس این هم معیاره. این یه نکته که اگر عالم رو به کمال حرکت میکند، کمال اصلش ظهور خلافته، که وقتی ظهور خلافت واقع شد، خلافت الهی، هم کمال در روح واقع میشه، کمال در اخلاق. لذا در اصل ظهور انسان ها همه به نقطه کمال اخلاقی میرسن. و اگر گفته شده عقل تکامل پیدا میکنه، شاید مقصود از عقل همون تکامل روح، تکامل اخلاقه. دانش بشری تکامل پیدا میکنه، وارد یه مقیاس جدیدی میشه، قدرت تصرفش در عالم هم تکامل پیدا میکنه. اما همه آهنگش آهنگ شدت نفسانی و بهجت‌های نفسانی و انانیت نفس و خودپرستی و خودمداری نیست. آهنگ همه توسعه قرب، توسعه عبودیت، توسعه سجده و اشتداد تواضع و بندگی خدای متعال. روح بندگی کمال پیدا میکنه. تکامل روح بندگی یعنی جریان حقیقت روح، جریان حقیقت عقل، جریان حقیقت ولی خدا در عالم، که وجود او عین عبادته، بنا و بدالله، بنا عرف الله، یعنی گسترش معرفت الهی. این که گفته شده در دوره ظهور علم 27 حرف بوده، دو حرفش تا حالا اظهار شده، 25 تاش اظهار بشه، یعنی این علم، یعنی اون نورانیتی که در قلب مؤمن و در فکر مؤمن جاری میشه و همه امکانات مؤمن رو در مسیر بندگی خدا قرار میده، مقیاس تصرف مؤمنین عوض میشه. بنابراین برتری قدرت حاصل میشه. قدرتی که مؤمنین در اصل ظهور دارن با الان قابل مقایسه نیست، با قدرت فعلی تمدن مادی هم مقایسه نیست. ولی این به معنای این نیست که این تکنولوژی رشد پیدا میکنه و شدت حرص به دنیا بالا میره در جامعه مؤمنین. این یک نکته. این نکته یک تکمیله ای میخواد. خب حالا اگر بنا شد خلافت الهی ظهور پیدا بکنه در اراده انسان ها و از طریق اراده اجتماعی انسان در طبیعت ظهور پیدا بکنه، تمدن درست میشه. اول خلافت الهی در اراده های انسانی ظهور پیدا میکنه، از باطن اراده انسان که قلب اوست تا عقل او تا قوای ظاهری او همه نورانی میشن، خودش میشه مشکات انوار، میشود المؤمن یتقلب فی خمسه من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامه الی النور. ورودش نورانیست، خروجش نورانیست، علمش نورانیست، کلامش نورانیست، مسیرش تا درجات قرب همه نورانیست. این اتفاق میفته. چجوری این اتفاق میفته؟ اراده های انسانی، ببینید درس کردم، اول نورانی میشه، بعد اراده های اجتماعی انسان وقتی نورانی شد، وقتی تصرف میکنه تصرف میشه نورانی، تا هر کجا بره نورانی میشه. عالم رو هم اگر موضوع تصرف خودش قرار بده، عالم رو نورانی میکنه، نورانیتش در عالم جاری میشه. و اگر اراده باطل در انسان جاری شد، انسان ظلمانی شد، از باطن وجودش ظلمت شعاع پیدا میکنه، هر کجا تصرف کنه تصرفش میشه ظلمانی، میشه زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت اید الناس. انسان فاسد میشود، بر و بحر رو فاسد میکند. وقتی انسان صالح شد، بر و بحر رو، دریا و خشکی رو صالح میکنه. اصلاح جهان که مسخر انسان است به اصلاح انسانه. حالا چجوری انسان اصلاح میشه یا فاسد میشه؟ اصل صلاح، اصل خوبی، اصل رشد، اصل صلاح اون حقیقتی است که از عالم بالا میاد، اون اسماء حسنای الهی است که در عالم جاری میشه، اون کلمه روحه، کلمه عقله که در عالم جاری میشه. ولی چجوری میشه که اراده ما مجرای جهل بشه یا مجرای عقل، مجرای نور بشه یا مجرای ظلمت؟ یک چیز بیشتر نیست و اون این است که ما باید در حوالی خودمون و تبری خودمون رشد کنیم، در حب و بغضمون رشد کنیم. اگر اراده ما حوالی به کلمه نور پیدا کنه، نور درش جاری میشه. اگر حوالی به کلمه باطل پیدا کنه، کلمه باطل درش جاری میشه. ما مکلفیم که با تمام وجود دامن اراده خودمون رو به سمت کلمه نور ببریم، متولی به او بشیم و با تمام وجود دامن وجود خودمون رو از حوزه تصرف کلمه باطل و جهل و ظلمت دور بکنیم. این تولی و تبری باید بس پیدا بکنه. بنابراین در عصر خلافت و ظهور اون چیزی که رشد میکنه اینه، هم گسترش تولی و تبری که این گسترش تولی و تبری گسترش معرفت هست، گسترش تسلیم هست، گسترش حب هست. انسان وقتی به کلمه نور تولی پیدا میکنه، به ولی خدا، به امیر المؤمنین، به امام زمان علیه السلام، و با تمام وجود از دستگاه شیطان دامن وجود خودش رو جمع میکنه، یعنی بین خودش و ظلمت خط میکشه. این تولی یعنی تسلیم به ولی خدا، یعنی تحت اراده او قرار گرفتن، یعنی محبت به ولی خدا، یعنی از طریق محبت به او اتصال به او پیدا کردن. محبت طریق حضور محبوب در محبه. انسان وقتی محبت پیدا میکنه، در واقع این محبت رابطه ایست که محبوب رو در وجود من حاضر میکنه. حالا این مضمون روایات هم از در جای خودش برخونده بشه. انسانی که به مقام محبت میرسه، در واقع قلبش موطن محبوب میشه. اگر محبت باطل باشه محبوب باشه، محبوب باطل میاد در قلب انسان. هر قوه ای از قوای انسان، هر قوه ای، چشم انسان، گوش انسان، قلب انسان، فکر انسان، اگر درش محبت محبوب بود، این محبت محبوب حضور محبوب رو میاره. حالا محبوب باطل، محبوب باطل رو حاضر میکنه محبت باطل، محبت حق محبوب حق رو حاضر میکنه. شاید معنی این جمله‌ای که در روایات آمده که المرء مع من احب، میخواید ببینید آدم کجای عالم، ببینید کیو دوست داره. آدمی با کسی است که او را دوست می‌دارد. این معیت فقط معیت جسمانی نیست، ممکنه کسی تو صف امیرالمؤمنین باشه، شمر بن زلجوشن در صفین به حسب ظاهر کنار امیرالمؤمنینه، ولی المرء مع من احب، این همکنون در صف معاویه است و با معاویه است، او رو، فکر او رو، راه او رو دوست می‌داره. محبت طریق حضور محبوبه. تولی یعنی تسلیم، یعنی حب، یعنی خودسپاری، که این مقدمه نورانیت معرفت هم هست. خوب این نکته رو عنایت بکنید. معرفت وقتی حاصل میشه که محبوب در وجود من حضور پیدا کنه، معروف در وجود من بیاد. وقتی او حضور در اراده من در وجود من پیدا نکنه، چجوری من میتونم او رو بشناسم؟ تا نورانیت او تنزل و تجلی در قلب من نکنه چه معرفتی؟ پس ولایت یعنی تسلیم، یعنی تطهیر، یعنی معرفت، یعنی محبت. تبری یعنی چی؟ یعنی زیر بار نرفتن، انکار کردن. لذا مقابل معرفت انکار قرار بگیره تو روایات ما. معرفت از تسلیم شروع میشه. وقتی تسلیم شدی میپذیری، وقتی پذیرفتی حقیقت نورانیت او میاد تو وجودت، حالا عارف میشی. تا قلب من رو به نور معرفت الهی باز نشه، انوار معرفت الهی تنزل پیدا نکنه، که معرفتی حاصل نمیشه. معرفت وقتی حاصل میشه که درهای قلب باز بشه، شما تسلیم بشید به حضور اون نور. وقتی اون نور آمد، حالا معرفت پیدا میشه. لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا، ولا تعرفوا حتی تصدقوا، ولا تصدقوا حتی تسلموا. باید تسلیم بشید، با تمام وجود صدق او رو باور کنید، تا اون وقت معرفت بیاد، نورانیت او میاد، بعد آدم به معرفت میاد. نقطه مقابلش چیه؟ انکاره. حالا اگر کسی حق رو انکار کرد، دیگه به معرفت حق نمیرسه، به محبت حق نمیرسه. انسان با قلبش و با تمام قواش باید هم حق رو بپذیرد و تسلیم بشه، بعد از تسلیم شدن تصدیق کنه، بعد به محبت برسه، به معرفت برسه، حقیقت وجود حق در وجودش تنزل پیدا کنه. هم در نقطه مقابل نسبت به جبهه باطل باید به شدت انکار داشته باشه، اجازه نفوذ او رو در اراده خودش نده، حتی اجازه نده در یک نگاه کردنش حضور پیدا کنه. معنی ترک گناه همینه،
معنی جهاد اکبر انسان و مجاهده باطنی انسان همینه. شیطان با تمام قوا به جنودش برای ما لشکر میذاره، میخواد قوای ما رو تسخیر بکنه. جهاد اکبر شما اینه که مقابل حضور اون دستگاه ظلمانی و جهل که بست خودش رو در عالم میخواد بیستید و انکار کنید، او رو تسلیمش نشید، نگذارید بیاد در قوای شما نفوذ پیدا بکنه. دیدید روایات وقتی گناه رو توضیح میده میگه وقتی انسان نگاه حرام میکنه در واقع یه نکته تاریک تو قلبش پیدا شده، اون نکته تاریک همون تسلیم قلبه. اگر شما به این اندازه تسلیم به شیطان نشید گناه از انسان سر نمیزه. انکار دستگاه باطل، انکار وسوسه های او، راه رو سد کردن، این میشه تبری. تبری از انکار شروع میشه، کم کم به بغض میرسه در مقابل حب. لذا در تبری انکار هست، صفبندی هست، بغض و شدت و موضع‌گیری هست، اینا همش میشه تبری. همین طوری که در عصر ظهور در دوره کمال عالم کلمه نور، کلمه عقل جریان پیدا میکنه، اراده های مؤمنین نورانی میشه، عرض کردم اخلاقشون به کمال اخلاق حمیده میرسه، افکارشون نورانی میشه، اعمارشون نورانی میشه، تصرفاتشون در عالم نورانی میشه، همه مدخل و مخرجشون میشه نور، به هر کاری وارد میشن نورانیست، بیرون میان نورانیست، همه جا رو نورانی میکنن. این وقتی واقع میشه که مؤمنین به رشد در تبری و تولی میرسن، تسلیمشون نسبت به اون کلمه حق، به اون کلمه نور، به مقام خلافت الهی، به خلیفت الله افزایش به شدت پیدا میکنه، تصدیقشون مضاعف میشه، اقرارشون افزایش پیدا میکنه، قرار پیدا میکنه اون مقامات در وجودشون، کم کم میشن مجرای اون خلافت، همشون میشن شعاع خورشید، همشون میشن دست ولی خدا، چشم ولی خدا، گوش ولی خدا، همون کاری که الان سلمان میکنه. و به تبری کامل میرسن، به طور جدی راه نفوذ دستگاه شیطان در جامعه مؤمنین بسته میشه. بنابراین کمال عالم به کمال ظهور توحید و خلافت الهی در عالمه، و وقتی این کمال ظهور پیدا کرد عقول کامل میشه، دانش ها افزایش پیدا میکنه، علم الهی جاری میشه، علم الاسما داده میشه به انسان های مؤمن، قدرت نفوذشون در عالم و تصرفشون در عالم وارد یک مقیاس دیگه میشه، در یک مقیاس دیگه عالم رو در جهت بندگی به کار میگیرن، ولی همه اینها جهتش بندگی، در یک مقیاس دیگری تو عالم تصرف میکنن، اصلا علم الاسماء دیگه بهشون داده میشه. به خصوص اگه شما عنایت بکنید اون علمی که داده میشه دیگه علم فردی فقط نیست. حالا من اینو مثال بزنم، در دستگاه باطل اگه دانشمندا بخواستن به صورت جدا از هم فکر بکنن، جدا از هم تجربه بکنن، یک سازمان بزرگ تحقیقاتی درست نمیکردن، دانش به مرز امروزی خودش میرسید؟ اگر آدم‌ها به صورت جزایر مستقل دنبال علم می‌رفتن دانش مدرن امروزی پیدا می‌شد، یا دانش مدرن امروزی دانش اجتماعی است، همه با هم کمک کردن. حالا خوب عنایت کنید، وقتی مؤمنین به صورت مجتمع دور ولی خدا جمع میشن و تسلیم میشن و کلمه نور در عقلشون ظهور پیدا میکنه، اون دانش اجتماعی، نه دانشی که به صورت جزایر مستقل پیدا میکنه، یعنی گسترش اون عقلانیتی که جمع مؤمنین پیدا میکنن اصلا قابل مقایسه با مرز کنونه نیست، ولی هم جهت نیست، جهت جهت توسعه عبادته، توسعه بندگیست. پس تکامل به ظهور خلافته، همراه با ظهور خلافت و شدت تولی و تبری به جبهه حق و ولی خدا و خلیفه خدا و کلمه روح واقع بشه. مسیر تکامل عالم یعنی مسیر شدت تولی و تبری در عالم، اشتداد تولی و تبری. اینه که ما عرض میکنیم عاشورا نقطه کانونی تکامل عالم، چون نقطه جوشش تولی و تبری است در عالم. تا تولی یعنی همین مجلس ها، یعنی عشق ریختن به امام حسین. این یه جلوه است. از اینجا شروع میشه تا به صف‌بندی و مرزبندی. الان ببینید یک طرف دنیای کفره، یک طرف هم شیعه وایستاده و کسانی که دنبال روح شیعه هست. یعنی حتی شما ببینید مسلمونا اونایشون که هماهنگ با شیعه هستن وایستادن، اونایشون که نیستن با نایستادن. یعنی امام حسین ایستاده. لذاست به گمان ما عاشورا نقطه کانونیه شکلگیری اراده حق و رشد تولی و تبری است، که رشد تولی و تبری موجب ظهور کلمه حق میشه. حالا این بحث در جای خودش باید مطرح شه. الان حقی که در جامعه شیعه ظهور پیدا کرده، الان در نقطه کانونی خودش در کشور ما واقعا با دهه های قبل خیلی متفاوته. حالا هم میشه مطالعه کرد، هم کسانی که تجربه کردن اون دهه ها رو میدونن اصلا قابل مقایسه نیست. این بنابراین معیار تکامل هست. حالا یه دو نکته دیگه باقی میمونه، انشاءالله در جلسات بعد اون نکات رو هم توضیح میدیم. یکی این درگیری جبهه حق و باطل و نزاعشون و نقش این نزاع و درگیری در پیشرفت حقه، و دوم هم مراحل سیر عالم رو به کماله. انشاءالله این دو تا عامل رو هم در جلسه آینده توضیح میدیم. السلام علیکم یا ابا عبد